اگه بخش نمایشی برنامه را با دقت گوش کنین، باز متوجه میشین. بعد از نمایش اگه فرصت شد باز امرای هم گپ میزنیم.
خیلی بد شد. میگو من که قندان شکسته را پد کنی مادر جان متوجه نمیشه.
نه مادر جان متوجه میشه.
خوار قندم، تو به مادر جان چیز نگویی متوجه نمیشه.
اگه مادر جان پرسان کرد که تو قندان را ندیدی چی بگویم؟
خب بگو ندیدی.
یعنی دروغ بگویم؟
همین یک دفعه است مادر جان از دستم خفه میشه.
ولی
خواهش میکنم سحر جان، آبروی من پیش مادر جان نبر.
بهتر نیست که برای مادر جان بگویی؟
ماه رمضان که خلاص شد میگم.
چی بگویم؟
خواهش میکنم.
خیلی خوب،
زنده باشی خوار قندن، من ای کار خودت جبران میکنم.
خیلی قندان یک جای پود که مادر جان نبینه. مانده نباشی مادر کلان.
زنده باشی سحر جان، نواسی قندم.
چی میکنین مادر کلان؟
هیچی جانی بی خود، میبینی که خاک گلدانا را عوض میکنم. سایکو که چی گلایی مقبول شده نام خدا. سایکو؟
بله خیلی هم خوشبوی هستن.
جانی بی خود، کده روزه چطور هستی؟ امروز گشنه شدی یا تشنه؟
شکر خوب استم، نه تشنه استم نه گشنه.
آفری،
یک ذره بیشیمه شدم.
خود دیگه، یک ذره بیشیمگی خود طبیعیست جانی بی بی. من خودم هم شیمه ندارم و قدر، اما نام خدا به خودت، آفرین به تو. امسال سال اول است که تو روزه تکامل میگیری.
خب من به تکلیف رسیدم دیگه.
بله، البته خودت سال پیشم خیلی از روزا را روزه کامل گرفتی. آفرین به تو جان بی بیش، آفرین.
بله مادر کلان، من مثل صبحان هوش پرک نیستم که یادم بره و روزه ما بخورم.
نه دیگه نشد جان مادر کلان، نشد. ای گپت هیچ خوبش نبود، خوشم نامد.
من گپ بدی زدم مادر کلان؟
گوش کن واسه قندم، روزه فقط این نیست که ما از اذان صبح تا اذان مغرب چیز نخوریم. روزه واقعی از خود شرایط داره.
یعنی چی مادر کلام؟
یعنی که ما باید هوش ما با دیگر کارهایمون باشه. پشت سر دیگرا گپ نزنیم، دیگرا را آزار ندیم، گپ بد نزنیم، دروغ نگوییم.
دروغ؟ دروغ هم روزه را باطل میکنه؟
دروغ کار خیلی بدی از جان بی بی خود، ثواب روزه را از بین میبره. نواسه قندم،
حتی یک دروغ ریزه؟
جان بی بی خود، دروغ ریزه و کلان نداره. دروغ دروغ است و کار بدی است. خدا جان آدم های دروغگوی دوست نداره جان بی بیش.
اگه به مادر جان دروغ بگویم ثواب روزه من از بین میره. چی تو کنم؟ کلش گناه سبحان است.
چیزی شده نواسی قندم؟ کد خود چی میگی تو؟
خب
جان بی بیش، اگه کدام چیزی شده خب من بگو، شاید من بتونم تو را کمک کنم.
خب من و سبحان بازی میکده،
خب
قندان از دست سبحان افتاد و شکست.
امو قندان چینی که مادر جان تو را خیلی خوش داشت؟
بله مادر کلان.
خب باز چی کرده؟
صبح هم قندان پود کرده تا مادر جان متوجه نشوه.
خب مادر جانت ببینه قندان نیست می پالشه دیگه، ممکن است که از خودتم پرسان کنه که سحر جان تو قندانه ندیدی؟
خب سبحان به من گفته که من بگویم ندیدم.
یعنی بادان روزه میخوای دروغ بگویی سحر جان؟
خب سبحان میگه که مادر جان جگرخون میشه، آبروی سبحانم میره.
خب شکستن قندان یک اتفاق بد بوده جانی بیبیش، اما تصمیم شما دو نفر یکی از مادر جانتان میخواستین پود کنین خیلی بدتر است، بخصوصی که میخواستی به مادر جان دروغ بگویی.
خب چیکار کنیم مادر کلان؟
هیچ چیز بهتر از راستی و صداقت نیست سحر جان. بهترین کاری است که راستش به مادر جانتان بگوین، چیزی را ازش پوت نکنین، دان روزه دروغ نگوین.
ولی مادر جان از دست ما خفه میشه.
مطمئن باش که مادرتان از دروغ گفتنتان بیشتر از دستتان خفه میشه.
خب حالی چیکار کنیم مادر کلام؟
خب جانی بیبیش برو بیادرت صبحانه صدا کن، سه نفری میرم پیش مادر جانت. شما قضیه را همو قسمه که اتفاق افتیده موی با موی با مادر جانتان بگوین. من از مادر جانتان خواهش میکنم که شما را ببخشه، آخه شما خواست قصد قندان نشکستاندین جانی بیبیش، اتفاق است دیگه. ولی باید اوشتان موقع بازی کردن میگرفتین که نگرفتین دیگه، دفعه دیگه تکرار نکنین، اوشتان بگیرین جانی بیبی.
بچهش میرم صبحانه صدایش کنم.
آفرین برو بچه.
دوستای عزیز، نمایش امروز هم تقدیم شما شد. اطفال قند، بهترین کار باید اتفاقاتی است که ما کار چیزا با کلانتراب بگوییم، نه که خدای نخواسته پتو پت کاری کنیم و از همه بدتری که دروغ بگوییم. البته شما دوستای ما این تو خوی و خصلت‌ها رو ندارید.
رادیو دریس، برنامه خودت شاپرک.
اینجا رادیو دریست و شما برنامه خودتون شاپرکم بشنوین و من خاله شاپرک. حالی میخوایم یک پیامک بخونم. پیامک امروز ما از طرف یک دختر خوب و نازنین به نام مهناز جان است که در شهر مشهد زندگی میکنه. مهناز عزیز نوشته: سلام خاله جان، من خیلی خوشحال هستم چون امسال با سن تکلیف رسیدم و میتونم مثل پدر و مادرم و خوار کلانم روزه کامل بگیرم. مهناز جان عزیزم، قبول باشه روزه نمازید و تشکر که در این خوشحالی ما را هم شریک کردی. مهربانم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. الهی هر جا هستین سالم و صحتمند باشین. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دریست. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
تبریک میگم به تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره‌ای.
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زورق
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. با قسمت دیگر از برنامه زورق در خدمت شما هستیم. در این برنامه برآنیم تا در مورد نقش همسری زن در خانواده با شما صحبت کنیم و درباره تأثیر بسزای رفتار زن و مرد با یکدیگر در رشد و پرورش فرزندان توضیحاتی را با سمع و نظرتان برسانیم. دوستان اگر بخواهیم جایگاه بانوی منزل را در اسلام بررسی کنیم، باید به حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در نهج الفصاحه آمده است اشاره کنیم که فرمودند هر فردی از افراد بنی آدم سیادت و مسئولیتی دارد، پس مرد سید و بزرگ و مسئول خانواده است و زن بانوی منزل و سیده منزل اوست. بر اساس این حدیث از نگاه اسلام امور داخلی خانه با بانوی خانه است و او مدیر داخلی یا معاون اجرایی خانه معرفی شده است. در یک اداره مدیر یا رئیس مسئولیت کل را بر عهده دارد و معاون اجرایی موظف به نظارت بر حسن انجام کارها و پیگیری وظایف است. هرچند نظارت کلی از سوی رئیس بر او است. در خانواده نیز همین طور است. کل شاکله و نظام خانواده و مسئولیت تأمین کنندگی بر عهده مرد است. اما وقتی داخل منزل آمدیم، اداره منزل و نظارت بر اجرای امور بر عهده بانوی منزل است. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی در جمع زنان و مادران در 14 دی ماه سال 1401 از زن با عنوان هوایی که فضای خانه را پر می‌کند یاد کردند و فرمودند
در محیط خانواده زن چه کار است؟ من اینجور تصویر می‌کنم در ذهن خودم با توجه به مجموعه معارفی که در آیات و روایات و اینها، زن هوایی است که فضای خانواده رو انباشته، یعنی همچنین که شما در فضا تنفس میکنید، اگر هوا نباشه تنفس ممکن نیست. زن اینجوری، زن خانواده به منزله تنفس در این فضاست. اینی که در روایت از المرأت و ریحانه ولیست به قهرمان مال اینجاست، مال خانواده است. ریحانه یعنی گل، ببینی یعنی عطر، عطر گل، بوی خوش، همون هوا، هوایی که فضا رو پر میکن. قهرمانه که لیست به قهرمانه، قهرمان در زبان عربی با قهرمان در زبان فارسی فرق داره. قهرمان یعنی کارگزار، کارگر، یا والا سرکارگر مثلا فرض کن. یه قهرمانه نیست، زن تو خانواده اینجور نیستش که شما خیال کنید حالا زن گرفتید کارا رو بریزید سر زن، نه نه. یا خودش داوطلبانه یه کار رو میخواد انجام بده، خانه خودشه دیگه، دلش میخواد یه کار رو انجام بده، انجام داد. اگر نه، هیچ کس حق نداره، مرد یا غیر مرد حق ندارن او رو وادار کنن، اجبار کنن به اینکه این کار رو باید انجام بده.
خداوند علیم در آیه 1 سوره مبارکه نساء از زوجآفرینی انسان و یگانگی آن دو در منشأ و گوهر آفرینش یاد می کند و می افزاید: ای مردم، بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن پراکند. در این آیه خداوند نقش مشترک و یکسانی را برای زن و مرد در تکثیر و گسترش نسل آدمیان قائل می شود و به زنان سهمی به اندازه مردان در این زمینه می دهد. حالان که در دوران عرب جاهلی و بیشتر فرهنگ های جوامع آن زمان، زن تنها وسیله تولید مثل و انتقال نسل مردان به شمار می رفت، نه شریک در نسل و مؤثر در صفات خلقی و خلقی فرزندان. در نگرش قرآنی مردان و زنان لباس و پوشش یکدیگر هستند. آنجا که قرآن کریم در آیه 187 سوره مبارکه بقره می فرماید: مردان جامعه عفاف شما و شما نیز لباس عفت آنها هستید. لباس ویژگی های مختلفی دارد. از مهمترین کارکردهای لباسان است که انسان با لباس خود را زیبا می کند. اصولاً انسان زیبایی را دوست دارد و برای دستیابی به آن تلاش می کند و لباس‌های متنوع و رنگارنگی می پوشد تا زیبا جلوه کند. بر این اساس همسران نسبت به یکدیگر باید به گونه‌ای عمل کنند که چون لباسی زیبا برازنده یکدیگر باشند و هر کس به آنان می نگرد، آنان را در کمال زیبایی و جمال بیابد. البته در این میان نباید از زیبایی حقیقی غافل بود که همان زیبایی معنوی و آراستگی زن و مرد و اخلاق حسن است. در حقیقت زن و مرد باید تلاش کنند تا از نظر اخلاقی و معنوی برازنده یکدیگر باشند و این گونه برای ارتقای دینی و اخلاقی خانواده بکوشند. خداوند در آیه 21 سوره مبارکی روم یکی از نشانه های خود را آفریدن همسرانی از جنس خود انسان و رسیدن به آرامش را فلسفه این خلقت خود اعلام می کند. خداوند در این آیه مهمترین عامل کنار هم بودن زن و مرد را سکون و آرامش معرفی کرده و سپس به محبت، مودت و مهربانی و رحمت اشاره نموده و می فرماید و باز یکی از آیات او آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و با هم انس بگیرید و میان شما رأفت و مهربانی برقرار فرمود. در این امر نیز برای مردمی که تفکر می کنند ادله‌ای آشکار است. نکته مهم در این آیه اینجاست که در فضای خانه آرامش حتی بر محبت هم اولویت دارد و زن و مرد باید آرامش را اصل اساسی الفت در خانواده قرار بدهند. آرامش اعضای خانواده در کنار یکدیگر اگر محقق شود، سایر نیازهای افراد نیز پاسخ داده می شود. در عوض اگر در خانواده ای آرامش محقق نشود، نیازهای دیگر پاسخ داده نخواهد شد و حتی ارزش‌هایی هم که زن و مرد سعی داشتند آنها را تحقق ببخشند از بین می‌رود. رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای در همان دیدار دی ماه 1401 با جمعی از بانوان فرمودند
در نقش همسری زن مظهر آرامشه در درجه اول و جعل منها زوجها لیسکن الیها آرامش چون زندگی تلاطم داره دیگه مرد تو این دریای زندگی مشغول کار و تلاطمه وقتی میاد خانه آرامش احتیاج به آرامش داره احتیاج به سکینه داره این سکینه رو زن ایجاد میکنه در خانه لیسکنه الیها مرد احساس آرامش کنه در کنار زن زن مایه آرامش عشق و آرامش این نقش زن به عنوان همسر عشق و آرامش همونطور که اشاره کردم قبلا این کتابای همسران شهدا رو بخونید عشق و آرامش اونجا خوب واضح میشه نشون میده خودش چگونه این مردی که حالا رفته تو میدان جنگ چه دفاع مقدس چه دفاع از حرم چه بقیه این میدانهای سخت این چطور در کنار این زن آرامش پیدا میکنه اون تلاطم رویش فرو مینشینه و چطور عامل عشق اون رو سرپا نگه میداره میتوانه به او جرأت میده به او جسارت میده به او قوت میده که او بتوانه کار کنه یعنی به عنوان همسر اینجوری زن مایه سکونت مایه عشق و آرامش و اینا
سرمشق قرار دادن والدین و الگوگیری از آنان بخش طبیعی از فرایند رشد و پیشرفت فرزندان است. والدین بخشی از زندگی فرزندان را تشکیل می دهند و همواره الگوی بی‌بدیل برای فرزندان محسوب می شوند. همانطور که والدین بسیاری از خصوصیات، عادتها و عقاید والدینشان را گرفتند، کودکان نیز به طور غریزی و غیر آگاهانه از والدین خود در امور مختلف تقلید می کنند. الگو گرفتن چه در محیط خانه و چه در محیط اجتماع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می تواند شاکله شخصیتی هر شخصی را تشکیل بدهد. اولین افرادی که فرزندان بعد از تولد می بینند و در مسیر رشد و تکامل خود با آنها در تعامل هستند، پدر و مادر هستند. پدر و مادر به دلیل حضور مستمر در کنار فرزندان و تعامل منظم با آنان می توانند اولین و بهترین الگوسازی را برای فرزندان خود فراهم آورند. گفتار و رفتار پدر و مادر گفتار و رفتار فرزندان را رقم می زند و فرزندان کسانی می شوند که والدین هستند، نه کسانی که والدین می خواهند. می توان نتیجه گرفت رفتار پدر و مادر از یک سو می تواند محرک خوبی برای تشویق و ترغیب رفتار فرزندان در تمام برهه‌های زندگیشان باشد. به همین دلیل رفتار مناسب و صحیح والدین الگوی درستی را برای فرزندان پیش می کشد و آینده روشنی را برای آنان فراهم می کند. از سوی دیگر رفتار نامناسب و اشتباه والدین نیز الگوی غلطی را برای تصمیم گیری های نابجا برای فرزندان ایجاد می کند. بدین ترتیب زن و مرد باید به حقوق و وظایف یکدیگر در محیط خانواده اشراف داشته باشند و به این نکته توجه داشته باشند که گفتار و رفتار و تصمیم گیری های آنان در شکل گیری شخصیت فرزندان بسیار مهم و مؤثر است. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز زورق رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
تو چشمه نجابتی، طلای دار غیرت و رشادتی، شهیده‌ای یا معلم شهادتی، تو مادر شجاعتی، تو همسر شهامتی، تو دختر شرافتی، تو خواهری، تو خواهری که در مسیر زینبی و راوی حقیقتی، تو در سپاه فاطمه، تو پاسدار اسمتی، حضور تو دلیل این عبور شد، به لطف روشنایی دل تو بود که انقلاب، 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 انفجار نور شد. تو مریمی، تو شبنمی، تو ساره ای، ستاره ای، تو آسیه، تو آسمان، تو مادری، دوباره ای، نشانی از شکوه زن مقابل زنان این هزاره ای، نجابت زمانه را تویی که جارو میزنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو یک زنی.
عزیزان شننده، وقتی آدم جور و ساعتمند باشه از زندگی لذت هم میبره و گفته امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام، زندگی که توأم با صحت و سلامتی باشه کمال لذت و خوشی را خواهد داشت. در سایه لطف و احسان خدای مندان همیشه جور و ساعتمند باشن. در این لحظه با مدت 25 دقیقه برنامه ضربان را پیشکش شما همراهان میکنیم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، قبل از هر چیزی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه و ایام ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی سپری بکنین. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی در رشته طب سنتی ایرانی هستیم تا در ادامه بحث هایی که در زمینه آثار و فواید روزه گرفتن ماه رمضان، آثار روزه روی مریضی ها و شرایط افراد مختلف با مریضی های مختلف در ماه رمضان با کارشناس های مختلف و متخصصین مختلف این بحث ها را داشتیم، امروز در ارتباط با ماه رمضان و شرایط تغذیه و روش زندگی و سبک زندگی از دیدگاه طب سنتی و طب ایرانی با شما صحبت داشته باشیم. اما طور که می دانیم روزه گرفتن ماه مبارک رمضان که از واجبات الهی هست با هدف صحتمندی و سلامتی جسم ما و تقویت روحی و افزایش معنویت و نزدیکی به خداوند متعال بر مسلمان ها واجب شده و روزه گرفتن اطلاع داریم که در سایر ادیان الهی هم با اشکال مختلف و با روش مختلف جز واجبات بوده و ما در سایر ادیان هم ای مقوله روزه گرفتن و اجتناب از خوردن و آشامیدن در بعضی از روزها، سالها و ایام از سال داریم. اما طور که تا الان ما در خدمتتان بودیم، اون چی که در این بحثا مد نظر است مسئله حفظ سلامتی و بهره بردن کافی از برکات روزه گرفتن است. موضوع تغذیه، خورد و خوراک مناسب و سالم و مفید در این ماه یکی از مسائلی است که از جهات مختلف باید مورد بحث قرار بگیره که ما امروز در طول برنامه‌های ضربان برای اولین بار تقریبا توفیق حاصل کردیم که در خدمت یک دکترای متخصص طب سنتی ایرانی باشیم و از این دیدگاه ما به مسئله سبک زندگی و روش زندگی در طول سال و امتر در ماه مبارک رمضان بحث هایی را داشته باشیم و انشاءالله استفاده لازمه ببریم. مخصوصا نظر طب سنتی ایرانی را در ماه مبارک رمضان راجع به افطار، راجع به سحری و برنامه های غذایی که باید یک مسلمان در این ماه داشته باشه، نکاتی را که باید به خاطر حفظ سلامتی خود و حفظ اونمو جانجوری خود داشته باشه، اینجا میخواییم مورد بحث و گفتگو قرار بتیم و انشالله که مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر تنساز. تشکر از محبت شما که لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه یادآوری میکنم مجدد که خوشحالیم که تقریبا برای اولین بار در خدمت یک متخصص طب سنتی ایرانی هستیم، رشته‌ای که امروزه بسیار مورد توجه مجامع علمی دنیا و طب جهانی قرار گرفته. در ابتدا خانم دکتر میخوایم بپرسم که ای که در ماه مبارک رمضان یک قدر روی وعده های غذایی تاکید شده و میشه که مناسب و درست ای وعده ها استفاده و خورده شوه، در کل توصیه ها در این زمینه برای ما از نظر طب سنتی ایرانی در این روزه و برای روزداران چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و همه همکاران محترمتون. ماه مبارک رمضان رو هم خدمت همگی تبریک عرض می کنم. در مورد روزه باید خدمتتون عرض بکنم که خب قاعدتاً اصلا ما چرا روزه میگیریم و چرا توصیه شده که روزه بگیریم. مطالب فقهی و شرعی و در واقع دینیش رو خب در تخصص بنده نیست و صحبتی نمی کنم، اما دلایل طبی رو اینجا خدمتتون عرض کنم که یکی از مهمترین دلایلی که توصیه شده برای روزه داری در واقع دادن یک فرصت به بدن برای پاکسازی است.
بله،
ما در طی 11 ماه انواع اقسام خوراکی ها رو در وعده های مختلف بدون محدودیت داریم استفاده می کنیم و بسیاری از ما بدنمون رو به عنوان یک مخزنی برای وارد کردن بسیاری از مواد که به صورت بدانباش داخل بدن قرار میگیره درستش میکنیم و این باعث میشه که خب ما مستعد یک سری از بیماری ها بشیم که اگر فرصت پاکسازی رو به بدن ندیم خیلی سریعتر از اونچه که الان بعضا تو جامعه مشاهده میکنیم بسیاری از بیماری های متابولیک مثل فشار خون، مثل دیابت، مثل کبد چپ شایع خواهند شد.
بله،
و اگر هم اتفاقا توی ماه رمضان هم سبک زندگی مناسبی نداشته باشیم این اتفاق میفته. ماه رمضان فرصتی داده میشه به بدن برای اینکه یه مقدار با کاهش غذا و کاهش کالری مصرفی روزانه ما بدن فرصت پیدا کنه یک سری از موادی که داخلش وجود داره رو نزج بده، بپزه و دفعش کنه. و اگر ما اون سبک زندگی قبلی و غلطمون رو مبنی بر درهمخوری و زیادخوری و پرخوری رو ادامه بدیم این فرصت رو به بدن ندادیم. کما اینکه بسیاری از افراد میپرسن که پس ما این همه گرسنگی هم کشیدیم پس چی شد؟ اصلا بعد ما رمضان چاق هم شدیم، لاغر که نشدیم، هیچ، چاق هم شدیم. اینها عمدتاً به این دلیل هست که سبک زندگی درستی رو رعایت نکردن و خوراکی های مناسبی استفاده نشده. منظورم از سبک زندگی صرفاً توی تغذیه نیست، بقیه موارد هم همینطور هست. به همین دلیل هستش که در واقع این گرسنگی که ما به بدن میدیم و این کاهش ورود مواد غذایی به بدن باعث میشه که بدن یک کمی با این کم خوردن مزاجش رو به گرمتر شدن بره و فرصت پیدا بکنه موادی که داخل بدن انباشته شدن ذوب بشه. و اگر که راه‌های دفعی مناسبی داشته باشیم، تاکید میکنم اگر راه‌های دفعی مناسب داشته باشیم، نه کسی که یبوست داره، نه کسی که هیچ فعالیتی نداره و تحریق نداره،
بله،
اگر این راه‌های دفعی مناسب باز باشن قاعدتا این موادی که آروم آروم ذوب شدن به بیرون از بدن میرن از طریق راه‌های دفعی مناسب و بدن احساس سبکی و سرحالی بعد از ماه مبارک رو خواهد داشت.
بله،
پس با توجه به مزاج روزداری که عمدتاً معتقد هستن که مزاج گرم و خشک در صورت رعایت سبک زندگی درست، بدن فرصت پاکسازی پیدا میکنه و در واقع اون چه که در بدن رسوب پیدا کرده فرصت دفع رو پیدا میکنن.
بله، بسیار جالب. پس با سبک زندگی سالم و رویه و روش درست در ماه مبارک رمضان امکان این فلسفه و حقیقت پاکسازی بدن، تصفیه بدن از مواد اضافی و سمی و زهری و از ذخایر مضر و زیانبار فراهم میشه. در غیر او نه تنها این هدف ارزشمند برای سلامت بدن به دست نمی آید، بلکه ممکن است بدتر شود و شرایط از این هم خرابتر شود. اینال خانم دکتر، چی کار باید بکنیم که اینمی فرصت و امکان به بدن خود در ایما بتیم؟ چی توصیه هایی، چی نقطه هایی را باید در سبک زندگی، در روش زندگی خود در ماه مبارک رمضان مد نظر داشته باشیم که اینمی فرصت به جسم ما داده شود؟
قاعدتاً رعایت یک سبک زندگی مناسب کمک میکنه که این اتفاق خیلی بهتر، سریعتر و کاملتر بیفته در بدن انسان. این سبک زندگی همونطوری که همیشه از دیدگاه طب ایرانی سته ضروریه یا شش اصل سبک حفظ سلامتی تأکید میشه، در ماه مبارک رمضان هم همینطور هست و افراد باید این شش اصل رو رعایت بکنن.
بله،
من نام میبرم شش اصل رو و بعد یکی یکی در مورد اینها صحبت خواهیم کرد. خب یکیش آب و هواست که یکی از مهمترین اصول سبک زندگیه. خوردنی ها و آشامیدنی هاست که یکی از اصولی است که قابل تغییر ترینشه. ما تو آب و هوا زیاد نمیتونیم دستکاری کنیم، اما تو خوردنی ها و آشامیدنی ها فوق العاده دستمون بازه و میتونیم کاملا باش بازی کنیم و برای افراد مختلف با مزاج های مختلف و با سلایق و علایق مختلف دستورالعمل های متفاوتی رو داشته باشیم.
بله،
یکی دیگه از اصول مهم سبک زندگی که از دیدگاه ابن سینا مهمترین اصل سبک زندگی است، ورزشه. حرکت و سکون و ورزش اصلی است که درسته که حالا سوم من نام بردم، ولی از دیدگاه ابن سینا مهمترین اصل سبک زندگی است و اگه رعایت بشه، ولو اینکه افراد نتونن بقیه اصول رو هم به درستی انجام بدن، این خودش میتونه تا حد زیادی ضامن سلامتی افراد باشه.
بله،
اصل مهم بعدی اصل خواب و بیداری است و بعد اعراض نفسانی یا هیجان‌های روحی و اصل ششم اصل احتباس و استفراغ و در واقع نگه داشتن آن چیزی که در بدن باید بمونه و بیرون ریختن آن چیزی که باید دور ریختنیه و باید از بدن خارج باشه.
بسیار تشکر از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما خانم دکتر. فرصت میتیم با همکاران ما در استودیو بخشی را که آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
سبک زندگی متأثر از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فردی است که تعاریف متفاوتی از آن شده است. در دهه‌های اخیر، سبک زندگی سالم با رویکرد طب سنتی بسیار مورد توجه متخصصین بهداشتی قرار گرفته است و مراکز تحقیقاتی متعددی عوامل مرتبط با سبک زندگی و سلامت انسان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند. عوامل متعددی در سلامت انسان نقش دارند که مهمترین آنها عبارتند از تغذیه، فعالیت بدنی، کنترل وزن، خواب، استراحت، عدم استفاده از مواد مخدر و البته دوری از استرس. سازمان جهانی بهداشت توسعه طب سنتی را در کشورها مورد توجه قرار داده است تا ضمن بهره‌مندی از فواید روش‌های درمانی سنتی که از نظر علمی معتبر است، بار مالی مربوط به حوزه درمان و سلامت را نیز کاهش دهند. در واقع طب سنتی مجموعه ای از علوم، مهارت‌ها و شیوه‌های مبتنی بر نظریه‌ها، اعتقادات و تجارب منطبق بر فرهنگ‌های مناطق مختلفی است که برای حفظ سلامتی و همچنین تشخیص یا درمان بیماری‌های جسمی و روحی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله طب سنتی ایرانی که قدمتی چند هزار ساله دارد. متخصصان علوم بهداشتی معتقد به اثرگذاری عوامل چندگانه سبک زندگی بر سلامتی و نیز در بروز بیماری‌ها دارند و از آن دارند که پیشگیری و درمان بر پایه شناخت جسم و روح آدمی مقدور است. متون مکتوب پزشکی ایرانی حاوی منابع غنی در این زمینه است. با قدمتی که پزشکی ایرانی دارد و تأکید سازمان بهداشت جهانی مبنی بر احیا و به کارگیری طب سنتی و دیدگاه وسیع طب سنتی در زمینه سبک زندگی، میبایستی توجه بیشتری به این علم معطوف داشت.
با تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس محترم برنامه خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی طب سنتی، در ارتباط با فلسفی روزه گرفتن از نظر طب سنتی ایرانی گفتند که ای که چرا باید روزه بگیریم، ای به معنای دادن فرصت به بدن برای پاکسازی و تصفیه است که در طول 11 ماه انواع غذاها در بدن انبار و ذخیره میشه، یک انباشت به وجود میآید، فرصت برای پاکسازی در یک ماه به بدن داده میشه و لازمیش ایست که واقعا ما یک سبک و روشی را در ماه رمضان داشته باشیم که دریافت کالوری و انرژی و غذای ما کمتر از گذشته باشه. اگر ما خوراکی های ما زیادتر از روزهای غیر روزه باشه با بهانه روزه گرفتن، خویی اصلا برعکس میشه و مطلوب اصلا حاصل نمیشه. راجع به مزاج روزداری هم گفتن که مزاج گرم و خشک است که ما باید در سبک زندگی خودی قضیه را رعایت بکنیم. نکات مهمی را که در طب ایرانی به عنوان اصول ششگانه اشاره شده خانم دکتر اشاره داشتن، گفتن که اصول ششگانه مهم طب سنتی ایرانی یکی آب و هواست، یکی خوردنی ها و آشامیدنی ها، سوم حرکت و سکون یعنی ورزش و تحرک، چهارم خواب و بیداری، پنجم اعراض نفسانی یعنی هیجانات روحی و شرایط روحی و روانی و عصبی، و ششم احتباس و استفراغ یعنی او چیزی را که باید در بدن بمانه و او چیزی که باید از بدن دفع شود. اینا مسائلی بود که در قسمت اول مورد بحث قرار گرفت. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر تنساز، نکات قابل توجه بود واقعا که در میان ایشیش اصل سلامتی و سبک زندگی سالم از دیدگاه طب سنتی ایرانی به قضیه فعالیت بدنی و تحرک و ورزش به عنوان مهمترین اصل در زمان ابن سینا که مردم به شدت از نظر شرایط زندگی و فعالیت تحرک جسمی داشته، امکانات ماشینی و زندگی ماشینی و قسمی که آل ماداری موجود نداشته، باز هم ابن سینا و علم سنتی ایرانی تأکید داره بر ای که باید تحرک و فعالیت به عنوان یک اصل بسیار بسیار مهم مد نظر باشه. این نشان میده که فعالیت و ورزش منظم چقدر ارزش داره. درست است؟
فعالیت بدنی در 1000 سال قبل مهمترین اصل سبک زندگی برشمرده میشه. حالا فکر کنید در الان با این زندگی های بی تحرکی که ما داریم، نباید انتظار داشته باشیم که اگر خیلی از مراجعین میگن که ما خب غذامون خیلی اوکیه، مشکلی نداریم، از دیدگاه طب سنتی مفیده رو ما تهیه میکنیم، اما اینطوری نیست که ما صرفا اگر فقط اصل خوردنی آشامیدنی هامون رو اصلاح بکنیم و اون 6 اصل دیگر بهش بی تفاوت باشیم، با انتظار داشته باشیم که از سلامتی مناسب سطح سلامتی مناسبی برخوردار باشیم.
بله،
قاعدتا این 6 تا با هم به اضافه حالا یه سری اصول غیر ضروری هم هست که اونها هم در موردش یک دستوراتی داده شده، اما این 6 اصل ضروری است که افراد اگر تمایل دارن که سالم باشن باید سعی بکنن که این 6 اصل رو در حد امکان و تا جایی که براشون امکان داره درست و صحیح رعایت بکنن.
بسیار خوب خانم دکتر، او چی که مورد بحث قرار گرفتی بود که در میان این 6 اصل سبک زندگی سالم و سلامت و صحت، بعضی اصول و فاکتورها را انسان زیاد نمیتونه مداخله کنه، مثل دخالت در تغییر در اصلاح آب و هوا، اما در اصل مثل تغذیه و خوراکی ها میتوان مداخله کرد. درست؟
خب قاعدتا هرچند که هوا اولین اصل سبک زندگی و ما کلا همیشه داریم نفس میکشیم و ورودی داریم و بیشترین تماس رو با سطح بدن ما همون هوا داره، اما خب میدونی که ما خیلی نمیتونیم دخل و تصرفی در هوا داشته باشیم، تنها میتونیم مخصوصا الان در دوران کرونا هم بگیم کمتر بیرون برید، تو مناطق آلوده قرار نگیرید، حداقلش اون بخشیش که دست خودتونه سیگار نکشید.
بله،
از انواع اقسام آلودگی هایی که خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم پرهیز کنیم، اما واقعیت در همین حد در آب و هوا میتونیم توصیه هایی داشته باشیم. توصیه هایی هم مربوط به فصول هست که حالا توی فصل های مناسب متناسب با مزاج اون فصل یه کارهای مختصری رو افراد انجام بدن، ولی واقعیت اینه که خیلی تغییر آب و هوا دست ما نیست.
بله،
اما خوردنی ها آشامیدنی ها بیشترین مداخله رو میشه توش انجام داد.
کاملا درست است. خب این مداخله و اقدامات خانم دکتر تنساز، میخوایم با عنایت به روزه و ماه مبارک رمضان برای ماه رمضان برای ما و شنوندگان عزیز توضیح بفرمایین که در زمینه روش و سبک تغذیه سالم مناسب در روزه، در افطار و سحری، یعنی از افطار تا سحری، توصیه ها و رهنمایی های شما که باید مورد توجه قرار بگیره چی چیزهایی است، تا بعد انشاءالله در تمام زندگی و ایام بعد از رمضان هم مراعات شود. فعلا در روزه چی کار باید کرد؟
خب یه نکته خیلی خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم در ماه مبارک رمضان اینه که در همخوری نکنیم. ما عمدتاً چون فرصتمون کمه احساس میکنیم که الان افطار کردیم و بالاخره چیزی نمونده که الان، حالا بعضی ها که نمیخوابن بازی فرصت بیشتری به خودشون میدن که اونم مشکلات خاص خودشو داره، ولی وقتی که خب بناست که حدوداً ساعت 8:30 افطار کنیم و 11 بخوابیم و تو این 2-3 ساعت قاعدتاً هی حس میکنیم که خب شام نخوردیم، افطاری نخوردیم، میوه نخوردیم و چیزای مختلف، این خودش بابی میشه برای اینکه ما درهم خوری کنیم. و مهمترین اصل، یکی از مهمترین اصول و تدابیر خوردن و آشامیدن رو زیر پا بذاریم.
بله،
وقتی ما درهم خوری میکنیم باعث میشه که غذا هضم نشه به درستی و خب غذای هضم نشده تجمع مواد زائدی مثل بلغم در بدن داره و چاقی و فساد هضم رو به دنبال داره.
بله،
پس وقتی ما افطار میکنیم، و باز یه نکته دیگه این که ما فکر میکنیم که هم باید افطار کنیم و هم شام بخوریم، یه چیزی که باید توضیح بدم، ببینید دوستان، افطاری همون آب جوشی که ما میخوریم با یکی دوتا خورما، یا آب جوش با یک کمی عسل، یا بعضی ها همین رو با یک کمی لیموتور مخلوط میکنن، مثلا سکنجبین استفاده میکنن، یک نوع سکنجبین لیمویی هستش، یا بعضا با یک کمی شیر گرم با چهار مغز، مثلا مغز بادام، پسته، فندق و گردو باز میکنن افطاریشون رو، یا اینکه یه کمی فرنی باز میکنن افطاری رو، یا یه کمی سوپ. این دیگه همین افطاره، این یعنی صرفاً باز کردن افطار نیست و ما بعد بشینیم نون و پنیر بخوریم یه 7-8-10 دقیقه بعدش و تازه یک ساعت بعدش شام بخوریم. نه، اون همونی چیزهایی که خدمتون عرض کردم که بهتر هستش با همون نوشیدنی های گرم افطار رو باز بکنیم، این افطاریه و ما میتونیم معمولاً 10 دقیقه یه رو بعدش شاممون رو بخوریم.
بله،
و اتفاقا همون بهتر که تقریبا همزمانی افطار و شام رو داشته باشیم، نه اینکه بخوایم اینها رو از هم جدا کنیم. چرا که اگه بنا شد که از هم افطار و شام رو جدا کنیم، یعنی مثلا یه نون و پنیری بخوریم و بعد شام بخوریم، قاعدتا باید حدودا 1-2 ساعت صبر کنیم که اون نون و پنیر هضم بشه و بعد شام بخوریم و 2-3 ساعت صبر کنیم که شام از معده بگذره اون مواد غذایی و بعد بخوابیم، و خب قاعدتا دیگه فرصتی برای خواب نیست که حالا بعدن دوباره سحری رو هم بخوایم بخوریم. و خیلی وقتا اینطوری میشه که این افرادی که این کارو میکنن وعده سحری رو صرف نظر میکنن، چون دیگه فرصتی براشون نمیمونه، 1-2 نصف شب میشه میخوابن و بدون اینکه سحری بخورن روزه میگیرن و خب خودش یه سری مشکلاتی رو میتونه به دنبال داشته باشه.
بله،
پس در همخوری نکنیم و وعده سحری رو حتما استفاده بکنیم. وعده سحری خودش حتی اگه یه چیز ساده‌ای باشه که خیلی الان خدمتتون عرض میکنم تو وعده غذایی که میگم خدمتتون، که اگر اینا مواد غذایی ساده تری باشن اتفاقا ما گرسنگی کمتری رو تجربه خواهیم کرد نسبت به اینی که ما یه وعده سحری پرچرب و مفصل استفاده کنیم.
بله،
پس همینجوری که خدمتتون عرض کردم با یه نوشیدنی گرم، حالا اگر کسایی معده های خیلی گرمی دارن همون چند تا قطره آب لیموشین ترشی که داخل اون آب جوش و عسل یا آب جوش و نباتشون میریزن، این کمک میکنه که اون صفرایی که غالب شده و داخل دستگاه گوارش هست یک کمی کاهش پیدا بکنه و اون احساس تهوع و بی اشتهاییشون در ساعت‌های افطار کاهش پیدا کنه، همینطور کمک میکنه که میزان تشنگیشون کم بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد راجع به غذاها، راجع به افطاری خوردن، سحری خوردن باز هم صحبت خواهیم داشت. امید است که لطف کنین باز اجازه بدین که ما در خدمتتان باشیم و شنوندگان عزیزم ما را همراهی بکنن. فعلا شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه امروز رازهای زندگی را با موضوع اهمیت وقت و مدیریت زمان که نقش بسیار مهم در چگونگی سبک زندگی دارد تقدیم حضورتان میکنیم. امیدواریم که مورد دقت و توجه شما عزیزان قرار گیرد. دوستان عزیز، بعد از تعیین هدف و برنامه ریزی، برخورداری از نصب و ترتیب و جدیت و پشتکار در رسیدن به هدف بسیار حائز اهمیت است. اما نکته مهم دیگر استفاده مطلوب از وقت و زمان است. هرچند تعیین اهداف و اولویت بندی آنها و برنامه ریزی و انسان در مدیریت زمان کمک می کنند، اما چگونگی استفاده بهینه از وقت نیازمند مهارت و مدیریت است. مدیریت مطلوب زمان می تواند سبک زندگی ما را به شکل محسوس تغییر دهد. آیا براستی برای وقت و زمان خود ارزش قائل هستیم؟ زمان از جمله نعمت‌های گرانبهایی است که جنبه کاملا شخصی داشته و تنها مصرف کننده آن یک نفر است. بنابراین هیچ کس نمی تواند به جای فرد دیگری از وقت او استفاده کند. از طرف دیگر، وقت قرض دادنی و ذخیره کردنی نیست و افراد به طور یکسان از آن بهره مند هستند. بنابراین تنها با مدیریت زمان می توان از آن بیشترین استفاده را برد. می توان گفت که وقت غیر قابل برگشت و تغییر است، نه طولانی می شود و نه کوتاه. لذا برای جلوگیری از به هدر رفتن آن باید دقت نماییم. بهره گیری از وقت بزرگترین توفیق است که نصیب بشر می شود و او می تواند در پرتو آن به اهداف عالیه برسد و در ابعاد مختلف زمینه موفقیت خود را فراهم کند. حضرت علی علیه السلام در کلام زیبایی در این زمینه چنین هشدار می دهد: فرصت ها مانند ابر سریع می گذرند، پس هرگاه فرصت خیر پیش آمد آن را مغتنم بشمارید. دوستان عزیز، وقت گوهر ناب و گرانبهایی است که ارزش هیچ چیز را نمیتوان با آن مقایسه کرد. از اونجا که مدیریت زمان در استفاده از سرمایه گرانبهای عمر بسیار مهم است، در آموزه‌های اسلام و سیره و سخن بزرگان دین بر ارزش وقت و چگونگی گذران روزها و سالهای زندگی بسیار تاکید شده است. در اسلام و مسلمانان توصیه شده و منظور نیل به کمال و سعادت ابدی از بطالت در گذراندن عمر پرهیز کرده و با شناخت نیازها، اولویت بندی آنها و برنامه ریزی صحیح از به تأخیر انداختن کارها بپرهیزند و به محاسبه نفس خود پرداخته